ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز جمعه 13 اسفند 1395 به وقت ایران برابر با 3 مارس سال 2017 میلادی رو آغاز کردیم. امیدواریم که روز جمعه خوبی در پیش داشته باشید. در مجله نیمه شب به مدت 60 دقیقه با شما هستیم. اما قبل از اینکه ببینیم در این مجله همکارانم چه مطالبی برای شما تهیه کردند، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، سخنگوی کاخ کرملین میگوید جنجال تازه بر سر ارتباط دادستان کل آمریکا با روسیه میتواند به روند بهبود مناسبات مسکو و واشنگتن آسیب بزند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین روز پنجشنبه گفت درباره ملاقات جف سشنز دادستان کل آمریکا با سفیر روسیه در واشنگتن اطلاعی ندارد. روزنامه واشنگتن پست گزارش داده است که جف سشنز در زمان کارزار انتخاباتی سال 2016 دو بار با سفیر روسیه دیدار داشته است. این در حالی است که جف سشنز هنگام جلسه تعیین صلاحیتش در سنای آمریکا منکر هر گونه ارتباط با روسیه در طول مبارزات انتخاباتی شده بود. در همین رابطه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر می‌شنوید. در ایران مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید که مشکلات و گرفتاری ها در ایران تقصیر آمریکا نیست، بلکه به گفته او محصول عمل کرده مقام ها، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای پزشکیان این مطلب را شامگاه چهارشنبه در جمع گروهی از دانشجویان دانشگاه شیراز بیان کرده است. وی گفت که مشکلات کشور را نباید گردن این و آن انداخت و به گفته او ما خودمان باعث بسیاری از مشکلات شده ایم. آقای پزشکیان در پاسخ به پرسشی درباره فسادهای موجود در ایران هم گفته که مقصر خود ما هستیم و به دلیل ضعف‌های حاکمیتی دچار این مشکلات شده‌ایم و نباید آن را به گردن آمریکا یا هر کشور دیگری بیندازیم. شفافیت بین‌المللی که وضعیت فساد در کشورهای مختلف را دنبال می‌کند، در گزارش سال 2016 خود ایران را در رده 131 قرار داد که رتبه‌ای بسیار پایین از نظر شفافیت مالی و اقتصادی است. همچنان در ایران مقام دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر از آزادی یکی از بزرگترین قاچاقچیان مواد مخدر محکوم به اعدام با قرار وثیقه خبر داد. به گزارش روز پنجشنبه سایت نسیم آنلاین، علی مؤیدی این خبر را در جلسه شورای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر اعلام کرد. به نام این فرد که او را یکی از بزرگترین قاچاقچیان حوزه مواد مخدر کشور معرفی کرده، با صدق عنوان کرد و افزود که به سال گذشته بازداشت شده بود. این اظهارات در حالی بیان شده که شماری از خانواده‌های متهمان جرایم مواد مخدر که به اعدام محکوم شدند روز 7 اسفند با تجمع در مقابل مجلس شورای اسلامی خواهان لغو حکم اعدام بستگان خود شدند. در خبر دیگر، یک نهاد ناظر وبسایت گروه‌های جهادی موسوم به سایت روز پنجشنبه اعلام کرد که 3 گروه تندرو اسلامی در کشور مالی به گروه القاعده پیوستند و به رهبر این گروه اعلام وفاداری کردند. بر پایه بیانیه سایت، رهبران گروه انصارالدین، المراتبون و القاعده در مغرب با انتشار یک نوار ویدیویی این موضوع را اعلام کردند و نام جدید خود را جمعیت نصرت الاسلام و المسلمین معرفی کردند. بر پایه این گزارش، رهبر این گروه اسلامگرا عیاد عقالی است که پیش از این گروه تندروی انصار الدین را هدایت می کرد. عقالی گفته است که در پی متحد شدن گروه های اسلامگرا در سوریه از آن الهام گرفته است. گروه‌های تندروی اسلامی در سال 2012 مناطقی را در شمال کشور مالی اشغال کردند، اما با دخالت نیروهای فرانسوی اسلامگرایان عقب نشینی کردند، ولی آنها در برخی موارد همچنان دست به حملات خرابکارانه می‌زنند. آقای فاطمی،
ممنونم. خبرها را از فرهنگ قوی می‌شنیدید. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو هم می‌تونید روی وبسایت رادیو فردا ببینید و بشنوید با نشانی radiofarda.com. و ما نگاهی می‌اندازیم به دستور کار این مجله نیمه شب. در آمریکا انتشار گزارشی در روزنامه واشنگتن پست اتهامات تازه‌ای به دادستان کل این کشور در ارتباط با ملاقات او با سفیر روسیه در آمریکا وارد کرده است. رهبران حزب دموکرات در کنگره خواستار کناره‌گیری او شدند. گزارشی خواهید شنید در این باره از واشنگتن. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی که با بیش از 1000 همراه به اندونزی سفر کرده است در نطقی در پارلمان این کشور خواهان وحدت برای مبارزه با تروریسم شد. گزارشی در این زمینه. یک عضو شورای شهر تهران شهرداری را متهم کرده که برای جلوگیری از تحقیق و تفحص کمیسیون عمران مجلس در کار شهرداری لابیگری کرده است. بیشتر خواهید شنید در این باره.
شهرداری تهران نهاد بسیار ثروتمند و قدرتمندی است. در حوزه تبلیغات حکومتی یه جورای قلک هواداران آیت الله خامنه ای بوده، از مبارزه با برجام گرفته تا مبارزه با آمریکا.
خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده کارشناس ورزشی رادیو فردا و برنامه هفتگی تابو، همه در همین مجله نیمه شب با ما بمانید. در آمریکا انتشار گزارشی در روزنامه واشنگتن پست اتهامات تازه‌ای این بار به دادستان کل این کشور و در ارتباط با ملاقات او با سفیر روسیه در واشنگتن وارد کرده است. رهبران حزب اقلیت دموکرات در کنگره خواستار کناره‌گیری دادستان کل شدند، ولی کاخ سفید به پشتیبانی از او برخواسته است. بیشتر بشنویم در این باره از نادر صدیقی، همکارمون در واشنگتن.
انتشار گزارشی درباره دیدار جف سشنز، دادستان کل جدید آمریکا، با سفیر روسیه در واشنگتن بار دیگر اتهام‌های جنجال‌آفرینی را به دنبال آورده که به موجب آن رهبران حزب اقلیت دموکرات در کنگره خواستار کناره‌گیری او شدند. اتهام‌ها از متن یک پرسش و پاسخ در نشست 21 دیماه کمیته قضایی سنای آمریکا سرچشمه گرفته که در جریان بررسی صلاحیت سناتور جف سشنز برای پست دادستانی کل کشور تشکیل شده بود.
If there is any evidence that anyone affiliated with the Trump campaign،
پرسش از جانب سناتور دموکرات آل فرانکن عنوان شد، مبنی بر اینکه اگر مدرکی در مورد تماس اشخاصی که به کمپین دونالد ترامپ مربوط بودند با دولت روسیه به دست آید، شما چه میکنید؟ آقای سشنز در پاسخ میگوید که من از چنین فعالیت‌هایی مطلع نیستم. در جریان کمپین یکی دو بار از من به عنوان نماینده ترامپ نام برده شده و من در آن هنگام هیچ گونه تماسی با روسان نداشتم و قادر به پاسخ شما نیستم. بر اساس این پرسش و پاسخ، اکنون رقیبان سیاسی در حزب دموکرات دادستان کل را به دروغگویی متهم می کنند، چرا که او در مقام سناتوری و عضو کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در دفتر خود دو بار با سفیر روسیه در واشنگتن دیدار و گفتگو کرده است. خانم نانسی پلوسی، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان آمریکا، بامداد پنجشنبه در یک پیام توییتری خواستار استعفای آقای سشنز از مقام دادستانی کل کشور شد.
I made clear that I believe Attorney General Sessions' close relationship with the Trump campaign
سناتور جک شومر، رهبر اقلیت دموکرات‌ها در سنای آمریکا، نیز پیش از ظهر پنجشنبه در یک بیانیه مطبوعاتی گفت که به باور او به دلیل روابط بسیار نزدیک جف سشنز با کمپین انتخاباتی ترامپ لازم است که دادستان کل از تحقیقات دولت در مورد ارتباط‌های اشخاص وابسته به کمپین دونالد ترامپ با مقام‌های روسیه و بررسی دخالت این دولت در انتخابات ریاست جمهوری پارسال برکنار باشد و از مقام خود استعفا دهد. در این زمینه دو تن از اعضای ارشد جمهوری خواه در مجلس نمایندگان نیز اظهار نظر کرده اند که پسندیده از دادستان کل از جریان تحقیقات دولت کنار بماند، ولی آقای سشنز میگوید که دیدارهای او با سفیر روسیه مدت‌ها پیش و در مقام سناتوری و در چارچوب عضویت در کمیته روابط خارجی سنا انجام شده و در آن هیچ گونه مطلبی در ارتباط با انتخابات آمریکا مطرح نبوده است. دادستان کل آمریکا بامداد پنجشنبه نیز در یک اظهار نظر کوتاه در مورد اتهام‌های وارده گفت که این اتهام‌ها باور نکردنی و نادرستند.
And I don't have anything else to say about that.
کاخ سفید واشنگتن از موضع دادستان کل پشتیبانی می کند و رئیس کمیته اطلاعاتی سنای آمریکا نیز بامداد پنجشنبه نسبت به معتبر بودن تصمیم های او ابراز اطمینان کرد. و ما در مسکو دیمیتری پسکوف سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه روز پنجشنبه گفت که ماجرای مربوط به دادستان کل آمریکا به بهبود روابط واشنگتن مسکو آسیب می‌زند. آقای پسکوف فضای موجود در واشنگتن را احساساتی توصیف کرد و گفت این امر هر گونه دیالوگی بین آمریکا و روسیه را با نوعی مخالفت روبرو می‌کند و البته پیامدهای منفی دارد. نیمروز پنجشنبه دادستان کل آمریکا در گفتگو با شبکه NBC اعلام داشت که در صورت لزوم از تحقیقات FBI پلیس فدرال این کشور کناره خواهد گرفت. تحقیقات گسترده FBI درباره هک کردن سیستم و حساب‌های اینترنتی مقام‌های حزب دموکرات از سوی روس‌ها در جریان مبارزات انتخاباتی پارسال و اتهام دخالت دولت روسیه در چگونگی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است.
اتهاماتی که به دادستان کل آمریکا وارد شده از گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن شنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی در جریان دیدار رسمی تاریخی خود از اندونزی، پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان، طی نطقی در پارلمان این کشور خواهان نبردی متحد علیه تروریسم شد. این اولین دیدار یک پادشاه سعودی از اندونزی بعد از قریب به نیم قرن هست که در قالب سفری آسیایی صورت می‌گیرد و ملک سلمان به چند کشور آسیایی دیگر هم سفر خواهد کرد. گزارش بشنوید در این باره از بکتاش خمسه‌پور.
ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز پنجشنبه در جاکارتا طی نطقی خطاب به صدها نماینده پارلمان اندونزی خواستار تشدید مبارزه علیه تروریسم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه وی اظهار داشت که چالش موجود به خصوص برای مسلمانها تروریسم است. ملک سلمان اضافه کرد باید صفوف را در مبارزه با تروریسم و افراط طلبی نزدیک و برای صلح جهانی که به نفع همه است تلاش کرد. قبل از اندونزی، ملک سلمان در آغاز سفر آسیاییش در مالزی طی بیانیه مشترک با آن کشور از دخالت جمهوری اسلامی در مسائل داخلی کشورهای منطقه شدیداً ابراز نگرانی کرد. در همین حال، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهامات مندرج علیه جمهوری اسلامی در بیانیه پایانی سفر پادشاه سعودی به مالزی را رد و آن را شدیداً نکوهش کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، بهرام قاسمی این اتهامات را ادامه تلاش های نابجا، سراسر کذب و هدفمند آن کشور با تلاش و هزینه های بسیار دانسته است. خبرگزاری ها گزارش دادند در سفر آسیایی ملک سلمان، هیئتی چند صد نفره با صدها تن بار و چمدان از جمله دو پله برقی طلایی رنگ وی را همراهی می کنند. عربستان سعودی در ائتلافی به رهبری آمریکا حضور دارد که حملات هوایی علیه گروه حکومت اسلامی داعش و افراطیون دیگر در سوریه انجام داده است. داعش تحت فشار در عراق و سوریه است، در حالی که نیروهای دولتی برای بازپسگیری مناطق تحت تسخیر افراطیون پیشروی می‌کنند. عربستان از اواخر سال 2014 میلادی شاهد یک سری حملات مرگبار بوده که داعش مدعی آنها شده است. حملات در عربستان غالباً اقلیت شیعی و نیروهای امنیتی را هدف گرفته، ده‌ها کشته بر جای گذارده است. با این حال، بعضی از شرکای عربستان سعودی در خاورمیانه از آن کشور اکثراً سنی خواستند جهت غلبه بر داعش فعالتر عمل کند و حتی سعودی‌ها را به حمایت از افراطیون مذهبی متهم کردند. اندونزی که دیریست با افراطیون اسلامی در مبارزه بوده است، سال گذشته شاهد حمله مسلحانه و انتحاری در پایتختش جاکارتا بود که در آن 4 غیر نظامی و 4 مهاجم کشته شدند و اولین حمله‌ای بود که داعش مدعیش در جنوب شرقی آسیا شد. ملک سلمان و هیئت همراهش که تور آسیایی یک ماهه خود را یک شنبه با دیدار از مالزی آغاز کردند، به گزارش خبرگزاری رویترز پس از جاکارتا قرار است جهت تعطیلات عازم جزیره سیاحتی اکثرا هندوی بالی گردند که در آنجا 4 هتل و 300 ماشین لوکس به مدت بالغ بر یک هفته برای آنها رزرو شده است. به گزارش خبرگزاری ها، ملک سلمان که به دنبال متنوع کردن اقتصاد عربستان سعودی به عنوان بزرگترین صادرکننده نفت جهان است، در سفر آسیاییش که او و هیئت چند صد نفرش را پس از مالزی و اندونزی به برونای، چین، ژاپن، مالدیو و اردن خواهد برد، جویای فرصت های سرمایه گذاری است.
دیدار ملک سلمان پادشاه سعودی از اندونزی گزارش بود از بکتاش خمسه‌پور.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
ساعت 15 دقیقه و 45 ثانیه بعد از نیمه شب است. به وقت ایران شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بعد از اینکه یک کمیسیون مجلس، کمیسیون عمران مجلس، طرح تحقیق و تفحص از شهرداری تهران رو با اکثریت رد کرد، حالا یک عضو شورای شهر تهران میگوید که شهرداری برای جلوگیری از این تحقیق و تفحص لابیگری کرده است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
یک عضو شورای شهر تهران ضمن ابراز تعجب از رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در کمیسیون عمران مجلس، به طور غیر مستقیم شهرداری تهران را متهم کرد که با لابیگری این تحقیق و تفحص را مدیریت کرده است. رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری ایلنا اعلام کرد رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در کمیسیون عمران مجلس جای تعجب دارد و اعضای این کمیسیون باید پاسخگوی افکار عمومی باشند. مهدی مهدوی آزاد، تحریرگر مسائل ایران در آلمان:
توی 10 سال گذشته شهرداری تهران به یکی از مهمترین پایگاه‌های جناح اصولگرا تبدیل شده. شهرداری تهران نهاد بسیار ثروتمند و قدرتمندی است. در حوزه تبلیغات حکومتی یه جورای قلک هواداران آیت الله خامنه ای بوده، از مبارزه با برجام گرفته تا مبارزه با آمریکا. پایگاه سیاسی مهمی برای مخالفان دولت آقای روحانی بوده و یکی از منابع مالی بسیار مهم جناح اصولگرا هم بوده. فقط در یک نمونه، خرداد 93 آقای قالیباف با قرارگاه خاتم الانبیا استپای قرارداد اقتصادی 20,000 میلیارد تومانی امضا کرد، اونم تو روزهایی که دولت روحانی فشار مالی بر سپاه رو افزایش داده بود. این جایگاه باعث شده که اصولگرایان به شدت از قلمرو خودشون در شهرداری پایتخت حراست کنند. حمایت آشکار آقای خامنه‌ای از شهرداری تو ماجرای پلاسکو این رو نشون داد، یا مثلا رفتار قوه قضاییه در ماجرای املاک نجومی و بازداشت روزنامه‌نگار افشاگر به جای مقامات فاسد شهرداری. در مجموع جناح اصولگرا با استفاده از انواع روش‌های مختلف سعی کرده اجازه نده که منتقدین وارد این منطقه ممنوعه بشن. این روش ها بعضی وقتا لابی های سیاسی بوده، بعضی وقتا هشدار های امنیتی، بعضی وقتا تبلیغات، و اگر لازم بوده مثلا در ماجرای املاک نجومی برخورد های قضایی و نظامی، و الان لابی های سیاسی فعال هست.
صدیف بدری نماینده مجلس چند روز پیش در گفتگو با وبسایت خانه ملت خبر از مخالفت 16 نفر از 21 عضو کمیسیون عمران با تحقیق و تفحص از شهرداری تهران داده بود. یکی از مهمترین محورهای تحقیق و تفحص از شهرداری موضوع واگذاری املاک متعلق به این نهاد با تخفیف‌های بسیار به افراد خاص بود. در شهریور ماه امسال با انتشار خبر تخلف بیش از 2000 میلیارد تومان از سوی شهرداری تهران در فروش املاک خود با تخفیف ویژه بیش از 500% به اعضای شورای شهر، مدیران شهرداری، برخی از خبرنگاران صدا و سیما و همچنین تعاونی مسکن قوه قضاییه به صدر اخبار راه یافت. تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران در پاریس:
به طور کلی تحقیق تفحص از نهادهای دولتی در ایران ساده نیست، چون ساختار حساب کتاب مشخصی وجود نداره. ولی نهاد شهرداری، به خصوص شهرداری تهران، علتی که تحقیق تفحص الان سخته دو تا علت داره. یه علتش این کار آقای قالیباف که لابیای کارچاه کن اکثرا نظامیای بازنشستن یا افراد صاحب نفوذه که اساسا این لابیا اجازه ورود نمیدن و برخورد با این لابیا تبعات امنیتی داره، چون آقای قالیباف برای ریاست جمهوری دور قبل اینا نیاز داشته. ولی یه مسئله مهمتر خود ساختار شهرداریه. الان اگر اینا برن برای تحقیق تفحص، اصلا وارد یه جایی میشن دفتری برای به اون شکل برای تحقیق تفحص نیست، یعنی جایی نیست که شما بررسی کنیم. اگه دقت داشته باشید، یک گزارشی مجلس ششم درباره صدا سیما داد، آقای لاریجانی گفت این گزارش کشفیست. اینا بعضی متوجه نبودن واقعا صدا سیما که فقط اون نهاد ساختاریش نیست، که تو صدا سیما خیلی چیزای دیگه هم وجود داره که براش بودجه میره و اصلا این جای مطرح نمیشه. شهرداری از این لحاظ خیلی بیشتره. الان فقط این افشاگری های که شهرداری تهران میشه در مورد دادن زمین و همسالون نشان دهنده این اقعا حساب کتابی نیست.
رحمت الله حافظی عضو شورای شهر تهران در روزهای گذشته نیز محتویات یک گزارش سازمان بازرسی کل کشور درباره استخدام غیرقانونی 4200 نیرو در شرکت مترو تهران در سالهای 91 و 92 را منتشر کرد که بر اساس این گزارش 300 نفر از این افراد نزدیکان و اقوام مقامات جمهوری اسلامی و مداحان هستند. در این گزارش همچنین اعلام شده که 400 نفر از پرسنل جذب شده بالای 40 سال سن دارند که مدرک تحصیلی نیمی از این افراد زیر دیپلم بوده. همچنین 30% نیز زیر پنجم ابتدایی یا بی سواد هستند. متوسط حقوق این افراد بین 9 تا 11 میلیون تومان اعلام شده است.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و به مجله نیمه شب رو پی میگیریم.
ای کاش پدران ما هم در شهر به دنیا می آمدند و در یک خانواده پولدار چه بتوانند درس بخوانند و در یک اداره شاغل باشند و بعد از اینکه عید شد به آنها هم عیدی پرداخت شود.
آخوندها همه شون منبر میرن برای مردم. آقای روحانی مثلا: نباید در هیچ خانه جوانی بیکار بماند. خب الان که بیکارن همه، شما چیکار کردی براشون؟ نباید هیچ کسی در گور بخوابد. خب الان که دارن میخوابن. هیچ مریضی نباید وقتی بیمارستان میرود او را به خاطر بیپولی نپذیرن. خب نمیپذیرن، بیرون در میمیره. آقا بس کنید، کار بکنید. چرا حرف بیزنید اینقدر؟ زبان به کام بگیرید، یک قدم بردارید برای مردم. آدم هست که 100 تومن نداره، آدم هم هست که 100 میلیارد از بانک دزدیده و بلند کرده خورده داره راه میره.
تو رو خدا انرژی هسته این بم موشک همه چی رو ول کنید، اعتیاد داره همه گیر میشه. بیش از 15 میلیون زن و مرد و دختر و جوان دارن تریاکی، متادونی، قرصی و ناسی میشن. تو رو خدا به داد مردم برسید، اعتیاد بد بیماریه، داره همه گیر میشه، همه گیر.
من یه جانباز 35 درصد شیمیایی از دست پا داغون. آقای رهبر پاشو از صندلی نگاه کن ببین ما شهیدای جانباز رو چجوری تو این بانگا میزنن، چجوری ما رو بی احترام میکنن. چه بازش آخه؟ ما چی کار کردیم؟ چه گناهی کردیم که همه به ما برمیدارن؟ بری میگن بیاین تو این پایینه شهر نگاه کنین، ببینین این شوش و اینا شهر 12 اسلحه میپوشن، مواد میپوشن، ریشقی جلو اینا رو نمیگیره. بعد من میرم توی بانک کارتمو چیز کنم، بی اطلاعی میکنم منو میذارن. این چه مملکتیه آخه؟ به داده ما جانبازا که نمیرسید اقلا نظرین به ما بیعتلا میکنن.
این طرح جدید درباره بازگشت ایرانی های مقیم آمریکا به ایران واقعا خنده داره. آخه کدوم کارآفرین و ثروتمند ایرانی مقیم خارج به جمهوری اسلامی اعتماد میکنه؟ شما چه گلی به سر کارآفرین های مقیم ایران زدید که حالا توقع دارید ایرانی‌های مقیم آمریکا ثروتشون رو بردارن و بیان ایران؟ واقعا فکر می‌کنید با دسته کورا طرفید؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و با سپاس از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند میرسیم به خبرهای ورزشی همراه با حبیب روشنزاده.
مسابقات شطرنج قهرمانی جهان برای بانوان که از دو هفته پیش با شرکت 63 شطرنج باز جهان در تهران آغاز شده است باز هم قهرمان خود را نشناخت و امروز جمعه احتمالاً بانوی قهرمان جهان شناخته خواهد شد. در حال حاضر آنا موزیچوک از کشور اوکراین و شونگی تان از کشور چین رقابتی مساوی دارند. از ایران 4 بانوی شطرنج باز در مسابقات جهانی تهران شرکت داشتند که در دورهای اول و دوم حذف شدند. در مسابقات دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در بحرین در بخش بانوان زیر 23 سال در جاده استقامت ایران موفق به کسب مدال نشد. از 3 شرکت کننده ایران پرستو باستی موفق شد مسیر 77 کیلومتری مسابقه را تمام کند و در مکان 15 قرار گیرد. اما دو شرکت کننده دیگر، فروزان عبداللهی و زینب ساسانیان، موفق نشدند مسیر را تمام کنند. پیش از این در بخش مردان محمد گنجلو و امیرحسین جمشیدیان برندگان مدال برنز بودند. لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس هفته 23 خود را امروز جمعه با 4 مسابقه آغاز می‌کند. در تبریز تراکتورسازی تیم دوم جدول با سایپای رده 11 روبروس و در مشهد پدیده و گسترش فولاد تبریز بازی دارند که به ترتیب 12 و 7. سبای قوم رده 14 میزبان فولاد خوزستان تیم 9 جدول است و صنعت نفت آبادان و پیکان تهران هم در آبادان به میدان می روند. پیکان 6، نفت 13. بقیه بازی های هفته 23 لیگ برتر شنبه و یک شنبه برگزار خواهد شد. و ورزش مشتنی ایران مدت هاست دچار مشکل شده و به گزارش تلویزیون ایران مشکل به مشکلات چندگانه تبدیل شده است. رئیس فدراسیون مشتنی ایران احمد ناطق نوری که با 28 سال سابقه ریاست رکورددار ریاست بر یک فدراسیون ورزشی در ایران است میگوید پول ندارد.
اینا پول میخوان، من پول ندارن.
علی استکی مربی تیم ملی هم میگوید
رئیس فدراسیون میگه پول نداریم، خب نایر بسیم پول نداریم، کبیر میگه پول نداریم، من میگم پول نداریم، پول نداریم، پول نداریم، پول نداریم، پول داستان.
و از همین بیپولی مشکلات دیگری هم پدید آمده که یکی از آنها مسئله تغذیه ملی پوشان است. البته هاشمی سرپرست تیم ملی مشتنی ایران میگوید در حد امکان مسئله تغذیه تیم را حل کردند.
ما در حد توان فدراسیون سعی کردیم اسکان و تغذیهشون رو در فراخور شأنشون براشون فراهم کنیم، ولی ایدئال نیست.
اما منوچهر مقصودی از کارشناسان مشتنی ایران معتقد است
ما میتونیم با غذای بیرون با 5 تومن 6 تومن بیان یه دونه قهرمان تربیت بکنی، قهرمان بره برای شما مدال بیاره، امکان نداره. یا شما علاوه بر تغذیه میوه یه دونه سیب بدین، یه دونه پرتقال بدین، این شد آخه تغذیه.
و در این میان و با وجود تنگناهای مالی فدراسیون یک مربی خارجی از کشور کوبا استخدام کرده است، ولی همین کارشناس یعنی منوچهر مقصودی میگوید
هیچی نداریم، ما دهیمی تو هوا داریم کار میکنیم. حالا گفتیم بریم یه مربی خارجی بیاریم، این مربی خارجی هم از کردم خدمتون هیچ کاری نمیتونه در عرض 5 ماه 6 ماه بکنه.
و این در حالی است که مشتری ایران علاوه بر مسابقات بلغارستان بازی های کشورهای اسلامی را هم نیز پیش روی دارد.
خبرهای ورزشی رو شنیدید از حبیب روشنزاده. نگاهی میاندازیم به عناوین خبرها. دادستان کل آمریکا در واکنش به انتشار گزارش‌ها درباره دیدار او با سفیر روسیه در سال گذشته اعلام کرد که هرگز دیداری با مقام‌های روسی در ارتباط با مسائل انتخاباتی آمریکا نداشته است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا در پی انتشار خبرها درباره نشست جف سشنز دادستان کل آمریکا در دوران سناتوری‌اش با سفیر روسیه خواستار استعفای او شد. سخنگوی کاخ کرملین میگوید جنجال تازه بر سر ارتباط دادستان کل آمریکا با روسیه میتواند به روند بهبود مناسبات مسکو و واشنگتن آسیب بزند. مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مشکلات و گرفتاری‌ها در ایران آمریکا نیست، بلکه به گفته او ماحصل عملکرد مقام‌ها، مدیران و مسئولان جمهوری اسلامی است. یک عضو شورای شهر تهران با ابراز تعجب از رد طرح تحقیق و تفحص از شهرداری در کمیسیون عمران مجلس به طور تلویحی شهرداری را متهم کرد که با لابیگری این تحقیق و تفحص را مدیریت کرده است. با وجود اعتراض رئیس سازمان میراث فرهنگی و رئیس پژوهشگاه این سازمان به ساخت آرامگاه شهدای گمنام در محدوده مجموعه تاریخی پاسارگاد، گزارش‌هایی از دفن 2 از قربانیان جنگ ایران و عراق در این آرامگاه منتشر شده است. وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه سفیر دانمارک را در اعتراض به حمله به سفارت ایران در کوپنهاگ به این وزارتخانه احضار کرد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهارات مشاور دولت امارات در امور خارجی مبنی بر ارسال سلاح از سوی ایران برای شیعیان حوثی را رد کرد. اسماعیل صادقی نیارکی دادستان قزوین از بازداشت یکی از استادان عضو هیئت علمی دانشگاه بین‌المللی قزوین به اتهام توهین به مقدسات خبر داد. عناوین خبرها را شنیدید. مجله نیمه شب را از رادیو فردا پی می‌گیریم با گزارش دیگر. صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود درباره آینده اقتصادی ایران پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی با شتابی کمتر ادامه خواهد یافت. در این گزارش تاکید شده که وضعیت کنونی با لغو تحریم‌ها و بازگشت ایران به اقتصاد جهانی امکان پذیر شده. صندوق بین‌المللی پول در این حال ایران را به ادامه اصلاحات مالی و بانکی و توجه به بخش خصوصی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور تشویق کرده است. گزارش در این باره از جمشید زند.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با اشاره به رشد 7.4% اقتصاد ایران در نیمه اول سال جاری، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران در 5 سال آینده را 4.5% پیش بینی کرده است. در این گزارش دلیل اصلی رشد اقتصادی ایران لغو تحریم ها و ورود مجدد جمهوری اسلامی به بازار جهانی نفت ذکر شده است. در این حال صندوق بین المللی پول با تأیید خروج ایران از رکود اقتصادی پیش بینی کرده است که در سال آینده نرخ رشد اقتصادی ایران به 6.6% برسد. بر پایه این گزارش، نرخ تورم سالانه به 9.5% کاهش یافته، ولی سال آینده ممکن است به طور موقت به 11.9% برسد و در اواخر سال بار دیگر تک رقمی شود. صندوق بین‌المللی پول به افزایش نرخ بیکاری به حدود 12% نیز اشاره کرده و از ادامه این وضع اظهار نگرانی کرده است. اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران نیز از افزوده شدن سالانه 500,000 نفر به جمعیت بیکاران کشور خبر داده است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود بر عدم ورود کامل بانک‌های ایرانی به سیستم مالی بین‌المللی نیز اشاره کرده و از طرح دولت برای دادن اختیارات بیشتر به بانک مرکزی جهت اجرای اصلاحات در سیستم بانکی استقبال کرده است. در بخش دیگری از این گزارش به درآمدهای نفتی ایران که یکی از منابع اصلی بودجه کشور است اشاره شده. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی کرده که صادرات نفت ایران تا سال 1400 به 2,900,000 بشکه در روز برسد. اما مقامات جمهوری اسلامی میگویند تا 5 سال آینده صادرات ایران به 3,100,000 بشکه در روز خواهد رسید. درآمدهای صدور نفت و گاز ایران هم بر پایه ارزیابی‌های صندوق بین‌المللی پول در سال 1400 به حدود 75 میلیارد دلار میرسد. در سال جاری و پس از لغو تحریم‌های بین‌المللی پیش بینی می شود درآمد ایران از محل صادرات نفت و گاز به بالای 57 میلیارد دلار برسد. این پیش بینی ها بر مبنای قیمت 55 تا 57 دلار در هر بشکه نفت محاسبه شده است. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد قیمت نفت به بالای 110 دلار در هر بشکه رسید و تنها در سال 1389 درآمدهای نفتی ایران 110 میلیارد دلار بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش خود از نرخ تک رقمی تورم، خروج ایران از رکود اقتصادی، افزایش درآمدهای نفتی، اصلاحات بانکی و توجه به بخش خصوصی استقبال کرده، ولی در این حال گفته است که مردم عادی هنوز اثرات مثبت این تغییرات اقتصادی و مالی را احساس نمی‌کنند.
در مجله این هفته صدای دیگر،
ولایت و قضاوت از اموری است که در فقه سنتی ما تبعیض قائل شدن درش میان زن و مرد.
و به نام مذهب سال هاست که بر زنان ستم میکنه، ولی هم زنان این ستم رو نمیپذیرن و کماکان دارن به مبارزه خودشون ادامه میدن.
با صدای دیگر این هفته همراه باشید. یک شنبه مجله شامگاهی و نیمه شب رادیو فردا و دو شنبه 6:30 و 8:30 بام.
ساعت 34 دقیقه و 35 ثانیه پس از نیمه شب است به وقت ایران با برنامه هفتگی تابو همراه با فهیمه خضر حیدری مجله نیمه شب رادیو فردا رو به پایان میبریم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست بوده.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذاری خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید هرچی به زرنگ.
سوالایی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تنفروش هستیم.
این زمین مال کیست؟ اسرائیلیان که میگویند اجدادشان از دست کم 2000 سال پیش آنجا ساکن بودند، یا فلسطینیان که میگویند از قرن 7 میلادی به بعد اولین جمعیت مذهبی در این سرزمین مسلمانان بودند؟ درگیری خونباری که نزدیک به 70 سال است بر سر همین پرسش میان اسرائیلیان و فلسطینیان ادامه پیدا کرده، آیا با تعیین مرزهای این سرزمین سرانجام راهی به صلح میبرد؟ بنشه امیر، روزنامه نگار ایرانی اسرائیلی مقیم اورشلیم یا بیت المقدس، و منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی در کالج بنینگتن، در تابوی این هفته میهمان من فهیم خضر حیدری هستند. سلام، خوش آمدید به تابو. اولین پرسش همین هستش که حالا شاید اینکه صلح اساسا ممکن هست یا نه در منطقه که ما داریم ازش صحبت میکنیم بحث پایانی ما باشه. پیش از اون ما میخوایم که با ادله تاریخی و فرهنگی که حتما به هر حال به سیاست هم مربوط میشه این پرسش رو بررسی بکنیم که اساسا این سرزمین مال کیست؟ مال اسرائیلی هاست که شواهدی میارن و میگن که از 2000 سال پیش اجداد ما در این سرزمین بودند، یا مال فلسطینیان هست که به هر حال بعد از جنگ یهودیان و رومیان ساکنان این سرزمین بودند؟ چه پاسخی به این مناقشه طولانی مدت بین المللی با آثار فاجعه بار میخوایم ببینیم که میشه داد؟ آقای فرهنگ، اگر که اجازه بفرمایید آقای امیر، من با آقای فرهنگ شروع میکنم و پاسخ ایشون رو میشنویم، باز میگردیم به شما.
ببینید، بستگی داره که شما از دیدگاه تاریخی به این نوع مسائل نگاه بکنین یا از دیدگاه الهی و مذهبی. از دیدگاه مذهبی بحث وجود نداره. اعتقادی است که یک فرد میتونه داشته باشه و این اعتقاد ارتباطی به منطق و استدلال نداره، ولی میتونه قابل احترام باشه. در رابطه با اسرائیل، این زمین متعلق به همه انسانهایی است که در اونجا زندگی کردند. یهودی و مسلمان و مسیحی در اونجا زندگی کردند. اینکه یک کسی بیاد بگه که کتاب مذهبی من، این زمین مال من، بنابراین دیگران حقی ندارن، این ارتباطی به منطق و حقوق بین الملل نداره. از نظر من که تاریخی به قضایا نگاه میکنم، این زمین متعلق به همه انسان هاست، یهودی ها، مسلمان ها و مسیحی ها. بنابراین اگر تاریخی و در چارچوب صلح و امکانات همزیستی بهش نگاه بکنن، حداقل در گذشته این امید وجود داشت که بتونن سازش بکنن.
بسیار خوب آقای امیر. آقای فرهنگ، در واقع نظر نهاییشون هست که متعلق به همه میتونه باشه این زمین، این سرزمین، یهودیان، مسلمانان و مسیحیان. اما چقدر این نظر که میتونه نظر زیبایی باشه در عمل در این سالها نشون داده که اساسا ممکنه؟ یا اگه ما واقعا بحث سرزمین میکنیم، خب سرزمین باید یک لغی داشته باشه به لحاظ حتی حقوق بین الملل، قوانین، همه اینها میتونه که بحران رو ایجاد بکنه یا اینکه نکنه. اگر ما بخوایم مشخص‌تر بدونیم که جدا از اون جنبه انسانی و زیبایی که میتونیم بگیم سرزمین متعلق به همه است، آیا اساساً چه چیزی ممکنه که بخوایم این حق رو تعیین بکنیم؟ یا
بله، بسیار زیباست گفته آقای فرهنگ که میگن به این زمین مال همگانه. تمام دنیا هم مال همگانه، ولی همونطور که شما فرمودین، مسلماً هر زمینی باید یک حاکمیتی داشته باشه، یک قوانینی باشه. ببینید، اگر از نظر تاریخی ما نگاه بکنیم، و این امریست که امیدوارم که مورد اختلاف نظر نباشه، یهودی ها از چند هزار سال پیش بر طبق آنچه که در تورات به عنوان کتاب فرهنگی و تاریخی یهودیان آمده، از اور در کلده و در عراق به سوی این سرزمین آمدن، در اینجا مستقر شدن. موجودیت فرهنگی و مذهبی و ناسیونالیستی یهودیان در سرزمین اسرائیل نوز گرفت. شما اورشلیم را و اسرائیل را از یهودیت جدا کنید، نیست، هیچ چیز برای یهودیت باقی نمیمونه. یهودیت دینی است که تمام یهودیان از استرالیا تا لس آنجلس هر روز چند بار به سوی اورشلیم نماز میگذارند و آرزو میکنند که برگردن به این سرزمین و خاک پدری خودشون رو از نو آباد و آزاد بکنن. و اگر این تعلق خاطر ناسیونالیستی و مذهبی رو از یهودیان بگیرید، مسلماً هیچ چیز از یهودیت باقی نمیمونه. وقتی ما میپرسیم که این سرزمین متعلق به همگانه ولی چه کسی باید حکومت بکنه، باید از دیدگاه من بخشی از اون رو یهودی‌ها به دست داشته باشن و بخشی از اون رو فلسطینی‌ها داشته باشن، به خاطر اینکه فلسطینی‌ها در طول دهه‌های اخیر به یک قوم، به یک ملت مبدل شدن و اونها هم حق دارن که حکومت مستقلی داشته باشند و سرزمینی داشته باشند که مال اونهاست و توسط اونها اداره میشه.
من از همینجا میخوام از آقای
من به اسناد تاریخی استناد کردم که بیشترینش در تورات آمده و خیلی از اونها در اسناد تاریخی و توسط تاریخدانان هم مورد تایید قرار گرفت.
آقای فرهنگ، شما در مورد استناد به تورات به عنوان متنی که اسناد تاریخی در اون میتونه معنا پیدا بکنه، آیا نظری دارید که بخواید اضافه بکنید؟
کاملا. ببینید، تمام مرزهایی که در دنیا وجود داره، این مرزها در جنگ‌ها و با استفاده از خشونت ایجاد شده و در تمام این مرزها هم مردم و دولت‌هایی که سرکار اومدن افسانه‌های متافیزیکی، افسانه‌های الهی درست کردند که بخوان توجیه بکنند. بنابراین اون کتاب‌های مذهبی هم که تورات اومده، اگر اعتقاد داشته باشیم که خدایی در آسمان‌ها وجود داره و این خدا حکم می‌داده که این حکم برای همه باید قابل قبول، هیچ ارتباطی با تاریخ نداره. حتی این توراتی که ما صحبتش میکنیم، این قرنها بعد از داستان مسیح نوشته شده و دائما هم تغییر کرده. اینها اعتقاداتی است که افسانه هایی است که درست کردن و اعتقاداتی دارن که در اینها اخلاق هم وجود داره، انسانیت هم وجود داره و قابل احترام هم است. ولی واقعیت امر اینه که مردمی که در این سرزمین زندگی کردند، این مردم میتونن اتباع اون کشور باشند، حالا نمیتونن با هم بسازن، مثل بسیاری از کشورها مرزهایی درست بکنن، این فلسطین، اون اسرائیل. امروز هم علت این که اسرائیل میتونه تسلط کامل داشته، اسرائیل تفوق نظامی داره، اسرائیل یک کشور بسیار موفقی است از نظر تکنولوژی، از نظر اقتصاد، در مقایسه با کشورهای عرب که میگن افسانه های خدا و پیغمبر و موسی و تورات و قرآن، اینا افسانه هایی است که آدم ها درست کردن برای توجیه رفتار و کردار خودش.
اجازه بفرمایید آقای فرهنگ، من برگردم با آقای امیر. آقای امیر، اگر بخوایم خلاصه بکنیم دیدگاه آقای فرهنگ رو، ایشون میگویند که مرزها همیشه با خشونت ایجاد شده و کتاب مذهبی هم ملاک نیست، مسئله قدرت و توان نظامی است. و من میخوام از شما بپرسم که اساسا برای امکان همزیستی هم که هر دوی شما بهش اشاره کردید، ما باید بتونیم اول فکر میکنم به این پرسش پاسخ بدیم که از نظر تاریخی سرزمینی که بر سر اون دعواست تحت حاکمیت کدوم یک از این دو گروه بیشتر بوده یا کدومشون حق بیشتری دارن برای حاکمیت این سرزمین.
من به تورات نه به عنوان یک کتاب آسمانی بلکه به عنوان یک کتاب تاریخی اشاره میکنم. ببینید، این واقعیت تاریخی است که شهر اورشلیم 3000 سال پیش توسط حضرت داوود به عنوان پایتخت ملت یهود تعیین شد. این دیگه ربطی به تورات نداره، این که اسناد تاریخی هست. اینکه حضرت داوود دستور داد که نیایشگاه یهود یعنی بیت المقدس، خانه خدا که در بخش شرقی اورشلیم هست و به دروغ و به اشتباه به جای اورشلیم واژه بیت المقدس رو به کار میبرن، ولی بیت المقدس تپه در اورشلیم که به دستور حضرت داوود پسرش حضرت سلیمان اونجا نیایشگاه بزرگ یهودیان رو ساخت. این آثار تاریخیش باقی است، این افسانه نیست. و این واقعیت هست که یهودیان در سرزمین خودشون زندگی می‌کردن، بعد امپراتوری بابل آنها رو به اسارت برد، کوروش کبیر آنها رو آزاد کرد، برگشتن به بیت المقدس و خانه خدا رو دوباره با پول ملت ایران برپا کردند. بعد امپراتوری روم بر این سرزمین یهودیان تسلط پیدا کرد، یهودیان رو به اسارت برد، نام سرزمین اسرائیل رو از ارض اسرائیل تبدیل کرد به فلسطین و یهودیان در دنیا پراکنده شدند. 2000 سال آواره کشورهای دیگه بودند، همیشه به سوی اورشلیم نماز گذاردند، همیشه اعتقاد داشتند و آرزو می‌کردند که به سرزمین پدری خودشان بازگردند. در اواسط قرن 19 نهضت ناسیونالیستی در اروپا نضج گرفت و در اون موقع یهودی‌ها هم آمدند گفتند به جای اینکه ما بشینیم هر روز دعا بخونیم که ای خدای بزرگ ما رو برگردون به سرزمین پدریمون، ما هم مثل ملت‌های اروپایی اقدام می‌کنیم که به سرزمین خودمون بازگردیم و ناسیونالیسم خودمون رو از نو برپا بکنیم. به این شیوه بود که یهودیان به تدریج به این سرزمین بازگشت. سازمان ملل متحد در سال 1948 قطعنامه صادر کرد که این سرزمین به دو کشور یهودی و عربی تقسیم بشه. اعراب قطعنامه رو پاره کردن، اسرائیل برپا شد، برپای کشور عربی منتفی گردید تا ما رسیدیم به جنگ و این راه حل رو باید دنیا پیدا بکنه.
ممکنه گروهی از شما بپرسن که خب آیا این ممکنه و این اساسا منطقی است در جهان که همه اقوام و همه ملل بخوان به مرزهای هزاران سال پیش خودشون برگردن؟
به این پرسش شما پاسخ میدم.
بفرمایید. خواهش
می‌کنم. و اون این است که تنها ملت جهان که مدت 2000 سال آواره بود، تم شد به کشتنش، اموالش رو غارت کردن، از شهرها بیرونشون کردن، از حق شهروندی محرومشون کردن، یهودیان بودن که همه جا مورد آزار بودن. آمدن و پایه‌گذاران ناسیونالیسم یهود اعلام کردن و به این نتیجه رسیدن که اگر یهودی هم در کشور خودش زندگی بکنه، این ملت از ستم دیگران در امان خواهد بود و میتونه اون احترام و حیثیت ملی و ناسیونالیستی خودش رو از نو پیدا بکنه. و دیدیم که کشور اسرائیل دوباره برپا شد، با چه پیشرفت علمی، با چه قدرتی، با چه رفاهی که برای مردمانش به وجود آورده، با چه دموکراسی که در این منطقه آشوب زده برپا کرده، که می آیند و یک سرباز اسرائیلی رو محاکمه میکنن، به یک سال و نیم زندان محکوم میکنن، چرا که یک تروریست فلسطینی زخمی رو با شلیک گلوله هلاک کرده. همون تروریست فلسطینی که دقایقی پیش از اون به دوست سرباز این پسر سرباز آسیب رسونده و با چاقو میخواسته او رو به قتل برسونه.
اجازه بدید ببینیم که آقای فرهنگ چه صحبتی دارن. آقای فرهنگ
دقیقاً دارن همون موعظه هایی رو میکنن که ما در نماز جمعه ایران، هیچ ارتباطی با واقعیت ها نداره. واقعیت امرینه که از این 2.7 میلیون انسانی که در مناطق اشغالی زندگی میکنن، بیش از 90% بعد از سال 1967 جنگ متولد شدن و یا بچه کوچک چند ماه و یکی دو ساله بودن و اینها در زندگی چیزی به جز نوعی بندگی زیر قدرت اسرائیل نبودن. این جایی که سازمان ملل متحد به فلسطینی ها داد بعد از در سال 1948 که کاملا هست با آقای امیر درسته، در اونجا امروز اسرائیلی ها اونجا بیش از 600 هزار یهودی ها در اونجا زندگی میکنن. در اونجا جاده های ساختند که فلسطینی ها حق استفاده از اونها رو ندارن. امروز نزدیک به 10,000 فلسطینی در زندان های اسرائیل هن که اکثریت بزرگشون حتی متهم به گناهی نشدن. توجه بکنیم به گزارشات عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر. من 25 ساله که عضو هیئت مشاورین دیدبان حقوق بشرم و یک آمریکایی که میخواست بره برای همکاری با گروه های حقوق بشر در اسرائیل، در اونجا اجازه به او ویزا ندادن. البته اگر ما با تورات و با تاریخیه تو تاریخ، بنابراین در تاریخ گفتن که آقای موسی روی دریا راه رفت، این تاریخ یا افسانه است؟ افسانه هایی در این تورات است که من از اول تا آخرش خوندم و تدریس کردم. افسانه هایی در اونجا هست که هر کسی که بگه اینا تاریخه باید در دنیای واقعا دیگری زندگی بکنه، همونطور که در اسلام هست، در مسیحیت. تمام حرفایی که راجب ظلم و جوری که به یهودیان شد 100% درسته. این که یهودیان سرانجام تونستن کشور خودشون رو داشته باشن 100% درست و مورد احترام. ولی از وقتی که اسرائیل قدرت گرفت، درست همون رفتاری رو با گروه های دیگر کرد که دیگران با یهودیان میکردن. این که یک سرباز رو گرفت، در همین سال گذشته بیش از 200 فلسطینی به وسیله اسرائیلی ها کشته شدن و من خودم در اون مناطق بودم. زندگی مردم فلسطین در مناطق اشغالی شبیه شبه بردگی است. کاری که اسرائیل داره میکنه ایجاد یک کشور آپارتایده. بنابراین ما نباید از ظلمی که به یهودیان در گذشته شد به عنوان ابزار توجیهی استفاده بکنیم که همون ظلم و جور رو علیه دیگران به کار ببریم. بهترین و جالبترین منابع برای درک این که واقعا در اسرائیل چه خبره، فعالین حقوق بشر در خود اسرائیل هست که در اسرائیل درست شدن.
آقای فرهنگ، نکات متعددی رو مطرح کردین که ما باید الان از آقای امیر خواهش بکنیم که بهشون پاسخ بدن. من میخوام خلاصه بکنم این پرسش رو از شما بپرسم. آقای امیر، گفتید که یهودیان در یه مقطعی گفتن که خب ما دیگه دعا نمی کنیم بلکه برای بازگشت به سرزمین خودمون اقدام می کنیم. از دموکراسی در اسرائیل صحبت کردید و از به رسمیت شناختن حقوق فلسطینیان. صحبت هایی هم که آقای فرهنگ کردن رو شنیدید. آیا شما این وضعیت شبه بردگی یا آپارتاید که آقای فرهنگ ازش صحبت می کنن رو می پذیرید؟
هم من و هم آقای فرهنگ موافقت کردیم و گفتیم که این سرزمین هم به یهودیان تعلق داره هم به فلسطینی ها. ولی اگر آقای فرهنگ از آپارتاید و جنایات اسرائیل سخن میگه و در همون حال تایید میکنه که در اسرائیل سازمان های حقوق بشر هستن که آزادانه فعالیت میکنن، من میخوام از ایشون بپرسم که در کدام یک از سرزمین های فلسطینی در کرانه باختری و یا نوار غزه یک سازمان حقوق بشر حق فعالیت داره و این نتیجه دموکراسی اسرائیل؟ در مقابل آنچه که آقای فرهنگ با اغراق بسیار و با نادرستی های برخی مواردشون اشاره کردن، میشه اون طرف سکر هم باید نگاه کرد و یادآوری کرد که در سال 1947 هنگامی که سازمان ملل متحد طرح تقسیم سرزمین رو به یهودی و عربی اعلام کرد، کشورهای عرب پارش کردند، گفتن ما حمله میکنیم این اسرائیل پوشالی رو نابود میکنیم. نزاع عرب با اسرائیل ادامه پیدا کرد. ترور فلسطینی و ترور عربی مدت‌های مدید اسرائیلی کشت. تا به حال ترور فلسطینی انواع و اقسام جنایات را علیه ملت اسرائیل مرتکب شده. آیا انتظار دارن که اسرائیلی ها از خودشون دفاع نکنن؟ آیا وقتی فلسطینی اسرائیلی میکشه اسرائیلی نباید از خودش دفاع بکنه؟ و موضوع دیگر این که توجه بفرمایید در نوار غزه گروه حکومت میکنن به نام حماس که میگوین اسرائیل باید نابود بشه، این سرزمین مال فلسطینی هاست. در کرانه باختری هم رادیوشون، تلویزیونشون، کتابهای درسیشون، اینها همه از نفرت نسبت به اسرائیل سخن میگن. نقشه جغرافیایی رسمی حکومت فلسطینی جایی از اسرائیل و نامی از اسرائیل درش نیست.
در نقشه اسرائیل هست آقای امیر اسماعیلی میکنم. این چیزهایی که شما نکاتی که الان شما دارین اشاره میکنید در طرف اسرائیلی به این شکل نیست، یعنی میخواین بگین که اسرائیل به رسمیت میشناسه یا اون نفرتی که ازش صحبت میکنید که فلسطینیان تبلیغ میکنن در مورد اسرائیلی ها متقابل نیست؟
مسلماً نه، قاطعانه میتونم بهتون بگم که این وضع نیستش. ببینید در اسرائیل تا حدود 20 سال پیش حزب کارگر و جناح سوسیالیست و میانه رو حکومت میکرد. انقدر فلسطینی ها و عرب اسرائیلی کشتن، زن و کودک کشتن، به کودکستان های اسرائیلی حمله بردن که کم کم ملت اسرائیل زله شدند و دیدن که با فلسطینی ها نمیتونن کنار بیان. نتیجه این شد که جناح راستگرا و امنیتی کم کم قدرت گرفت.
شاید این یه مقدار بر من این سوال رو به وجود بیاره که خب اساساً بازگشت اسرائیلی ها یا آمدنشون به سرزمینی که به هر حال در اون زمان فلسطینیان در اون ساکن بودند با خوبی و خوشی انجام نشد و حتی این نکته مطرحه که خب بریتانیا اوگاندا رو مثلا پیشنهاد داده بود به قوم یهود.
ازتون پوزش میطلبم. ناسیونالیسم یهود، فرهنگ یهود، باور دینی یهود در اورشلیم نهفته است. اورشلیم رو از یهودیت خارج بکنید هیچ چیز نمیمونه. بنابراین اون افرادی که از روی یأس و نومیدی گفتن که بریم اوگاندا، اونها این پذیرفته نشد به خاطر اینکه یهودی نمیتونه اوگاندا رو سرزمین خودش بدونه. یهودی باید در سرزمین خودش، در اورشلیم خودش، در نقاط مورد احترام خودش زندگی بکنه که بتونه ماهیت ناسیونالیستی و فرهنگ ملی خودش رو حفظ بکنه.
آقای فرهنگ، شما صحبت میکنید که به هر حال به فلسطینیان ظلم شده. گروهی ممکنه به شما بگند که همونقدر هم فلسطینیان در قبال شهروندان عادی در اسرائیل مرتکب ظلم شدند و از طرفی ما میدونیم که طرح سازمان ملل برای پایان مناقشه عرب و اسرائیل وجود داشته، تقسیم به دو کشور یهودی نشین و مسلمان نشین مطرح شده و گروهی و طرفی که این را نپذیرفته اتفاقا فلسطینیان بودند و باید که برای صلح اسرائیل در اون مقطع پذیرشی داشته و فلسطین نداشته. اگر که قرار هست این مناقشه پایان پیدا بکنه، چرا طرف فلسطینی که شما میفهمین تحت آپارتاید و شرایط شبه بردگی داره زندگی میکنه برای پایان این اعلام آمادگی نکرده؟
ببینید، اگر برگردیم تا سال 1948 کاملا حرف درسته، دولت‌های عرب بودن که این واقعیت رو نپذیرفتن و در اون موقع هم اسرائیل ضعیف بود نسبتاً و پذیرفت. ولی واقعیت امر اینه که مردمی که امروز در مناطق اشغالی زندگی میکنن، همونطور که توضیح دادم، ارتباطی به دولت مصر در سال 1948 یا اردن در اون موقع یا حتی فلسطینی هایی که در اون موقع بودن نداره. اینها تغییر کردن. مردم فلسطین تنها مردمی در دنیا هستند که تبعی هیچ کشوری نیستن. روی کره زمین فقط این 5-6 میلیون فلسطینی هستند که گذرنامه ندارن و اسرائیل تنها کشوری در دنیا که نمیگه مرزهاش کجاست. 80% از مردم فلسطین خواهان تشکیل کشور فلسطین و شناسایی اسرائیل هستند. ولی آقای امیر و دیگران مثل او به اون 15% ارجاع میکنن و اون 85% رو فراموش.
پرسش من دقیقاً همین آقای امیر که چرا اسرائیل نمیگه مرزهاش کجاست، این پرسش مهمی است.
به خاطر اینکه تعیین مرزهای اسرائیل دست دولت اسرائیل نیست، بلکه دست کشورهای همسایه هم هست. باید قرارداد صلح امضا بشه. توی قرارداد صلح باید مرزهای اسرائیل با لبنان و با سوریه و با اردن و با مصر مشخص بشه. دست اسرائیل یک جانبه نیست. آقای فرهنگ، الان در این منطقه داره ظلم میشه، هم یهودی و اسرائیلی کشته میشه و هم فلسطینی کشته میشه، ولی در حالی که گرایش به صلح در بین ملت اسرائیل بسیار بسیار گسترده است و اگر گروه راست حکومت رو به دست گرفته به علت اینکه سیاست‌های گروه میانه و چپ کارساز نبود و امنیت اسرائیل به خطر افتاد، وقتی که شما به فلسطینی‌ها نگاه می‌کنید و به حکومت فلسطینی و به دولت حماس که میگوید اسرائیل باید، شما نمیتونید بیایید و یهودیان و اسرائیل رو متهم به بدرفتاری با فلسطینی‌ها بکنید، در حالی که فلسطینی‌ها زن اسرائیلی رو می‌کشن، زن آبستن رو می‌کشن، کودک اسرائیلی رو آتش میزنن، 18,000 موشک به سوی اسرائیل پرتاب کردن و میگویند که ما هیچ حقی برای موجودیت اسرائیل نمیشناسیم. حتی آقای محمود عباس که از صلح سخن میگه، در واقع جنگ و شهادت یعنی چاقوکشی و ترور رو تشویق میکنه.
بسیار خوب، ما در دقایق پایانی برنامه هستیم. من خواهش میکنم از شما آقای فرهنگ که جنبندی شما رو بشنویم و پاسخ به این پرسش که شاید بتونه پرسش پایانی ما باشه، که با توجه به همه شرایطی که ازش صحبت کردیم، چقدر رسیدن به یک صلح پایدار و تشکیل دو کشور که در کنار یکدیگر مسالمت‌آمیز زندگی بکنن ممکنه؟
بیایم به واقعیت‌های غیر قابل انکار توجه بکنیم و اون این که تغییرات در منطقه خاورمیانه، تغییرات در خود اسرائیل و تغییرات در سیاست خارجی آمریکا حل مسئله فلسطین رو ناممکن کرده. کشورهای عربی هم که در فساد و استبداد خودشون غرقن و اصلا ابدا و مسئله فلسطین اولویتی براشون نداره. برای روسیه و چین هم که نداره، برای آمریکا هم که با اومدن آقای ترامپ به هیچ وجه نداره. بنابراین من هیچ امیدی برای حل مناقشه بین اسرائیل و فلسطین در آینده قابل پیش بینی نمی‌بینم و تنها امیدی که به نظر من میشه داشت اینه که اگر در خود اسرائیل تغییری ایجاد بشه و در سیاست خارجی اتحادیه اروپا و آمریکا آینده بسیار دور، در غیر اون صورت این واجعه ادامه داره.
آقای امیر، خیلی نگاه آقای فرهنگ به حال نگاهی است از سر ناامیدی با توجه به شرایط موجود جهان. شما بله، خواهش میکنم شما چه نگاهید؟
ببینید، امید به صلح روزی خواهد آمد که در اسرائیل جناح راه به این نتیجه برسه که چاره‌ای جز همزیستی مسالمت‌آمیز با اعراب و فلسطینی‌ها وجود نداره. شرط رسیدن به این نتیجه این است که خود رهبران فلسطینی و خود فلسطینی‌ها در عمل نشون بدن که اسرائیل رو میپذیرن، با اسرائیلیان حاضرن همسایگی و همزیستی بکنن و حاضرن که دست از ترور بردارن و راه صلح در پیش بگیرن. در غیر این صورت آشوب و کشتار و خونریزی ادامه خواهد یافت.
مناشه امیر و منصور فرهنگ، سپاسگزارم از اینکه در تابوی این هفته با من و همراهان تابو شما هم همراه بودید.
شما اصلا حرفی در مورد خوش شدن دریاچه عمومی نمیزنید.
این دریاچه بسیار بسیار زیبا تبدیل به یه زباله‌دانی شد و الان هم رو به خوش شدن داره میره.
ما به شما خبر می دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.